Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme gfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز جلسه اول از کتاب اختصار علوم حدیث اثر حافظ ابن کثیر دمشقی رحمه الله. امیدواریم که الله عز و جل این توفیق را عنایت بفرماید که آغاز خوبی داشته باشیم و کتاب را به خوبی و به نحو احسن به پایان برسانیم و ما را از خطا و لغزش مسون بدارد و این جلسات سبب بشه که بر علم و دانش ما افزوده بشه، که سبب بشه به خداوند متعال نزدیکتر بشیم. کتاب نامش هست اختصار علوم حدیث، همونطور که از اسمش پیداست مختصریه از علوم حدیث. علوم حدیث منظور کتاب ابن صلاح، امام ابن صلاح شهرزوری، وفات 643 هجری. کتابش خب معروف و مشهور به مقدمه ابن صلاح، ولی نام اصلیش معرفت و انواع علوم الحدیثه. معرفت و انواع علوم الحدیث. امام ابن صلاح در علم مصطلح حدیث وقتی که این کتاب رو به رشته تحریر در آورد، دیگه هر کسی که بعد از اون اومد بر روی قدم‌های ایشون پا گذاشت. خب بعضی شرح دادن این کتاب رو، بعضی مختصر کردن، مانند ابن کثیر که الان این کتاب داریم میخونیم، اختصار علوم حدیث مختصر همین کتابه. بعضی به نزد در آوردن، بعضی نکتی بر اون افزودن و بعضی هم اعتراض گرفتن و بعضی هم آمدن جواب دادن به اعتراض معترض. بالاخره هر کسی که بعد از امام ابن صلاح اومد از کتاب ابن صلاح رحمه الله بهره گرفت. ابن کثیر رحمه الله اومد کتاب معرفت و انواع علوم الحدیث ابن صلاح رحمه الله رو مختصر کرد و اسمش گذاشت اختصار علوم الحدیث، یعنی کتاب مختصر علوم حدیث. علوم حدیث منظور کتاب ابن صلاح که نام اصلیش معرفت و انواع علوم الحدیثه و معروف و مشهور بین طلاب به مقدم ابن صلاح. امام ابن کثیر خودش هم، امام حافظ ابوالفدا عماد الدین اسماعیل ابن ابی حفص شهاب الدین عمر ابن کثیر هستش که معروف به ابن کثیر به خاطر اینکه یکی از اجدادش که خوندیم الان کثیر نام داره. خب ایشون در سال 700 هجری یا 701 هجری. در روستای مجدل، مجدل که در شرق دمشق قرار داره به دنیا آمد. پدرش اهل علم بوده، خطیب بوده. زمانی که ابن کثیر رحمه الله 4 ساله بوده، پدر خودش را از دست میده و به یتیمی بزرگ میشه. همونطوری که قبل از کتاب اختصار علوم الحدیث، کتاب نزهت النظر، شرح نخبت الفکر که میخوندیم، اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله، وفات 852 هجری، آنجا خوندیم که ابن حجر عسقلانی رحمه الله هم در طفولت پدرش رو از دست داد. و ما بعضی از علما داریم که در کوچیکی پدرشون از دست می دادن و به یتیمی بزرگ می شدن، اما این سبب نمی شد که دست از علم و دانش بکشن و این راه پربرکت رو ادامه ندن و برن دنبال کار و کاسبی، بلکه با همت والای خودشون توانستن صعوبات و سختی ها رو بر خودشون آسان بکنن و مؤلفات ارزندهی به جامعه اسلامی تحویل بدن که تا حالا داریم از کتاباشون استفاده می کنیم. خب دیگه ابن کثیر رحمه الله سال 706 هجری که تقریبا حدود 6 ساله بوده، از اون روستا منتقل میشه به شهر دمشق. شهر دمشق دیگه همان از قدیم الایام مهد علم و دانش بوده، علمای بزرگ زیادی در آنجا بوده. خب در آنجا طلب علمش آغاز میشه، از شیوخ بزرگ زیادی استفاده میکنه، از جمله امام مزی رحمه الله صاحب تهذیب الکمال، از امام ذهبی صاحب سیر اعلام النبلا و علمای بزرگ دیگر که شیوخ بسیاری داره استفاده برده. با تألیفات زیادی هم از خودش به جای گذاشته. خب از مشهورترین آنها تفسیر ابن کثیره، یعنی تفسیر القرآن العظیم، معروف به تفسیر ابن کثیر، که حتی اکثر عوام هم با این تفسیر آشنایی دارن. دیگه کتاب معروف و مشهورش البدایه و النهایه است، که از ابتدای خلقت انسان، یعنی از ابتدای خلقت آدم علیه السلام تا زمان خودش تاریخ رو نوشته. خب یک از کتاباش هم اختصار علوم حدیثه که دیگه درسی تدریس میشه. و ایشون هم فقیه شافعی مذهب ابن کثیر، مذهب شافعی، کتابی هم داره که در اون کتاب دلایل کتاب تنبیه امام شیرازی رو، ببخشید، احادیث کتاب تنبیه امام شیرازی رو تخریج کرده. ایشون درس روز پنجشنبه 26 ماه شعبان سال 774 هجری از دنیا رحلت میکنه و وفاتش هم در خود دمشق اتفاق افتاده، همونجا هم دفن میشه در کنار قبر ابن تیمیه رحمه الله، اونجا دفن شده بنابر وصیتی که خودش کرده در قبرستان، در قبرستانی که وقف بر صوفیه بوده، یعنی اون قبرستان وقف بر صوفیه بوده، اونجا دفنه. ایشون هم در آخر عمر خودشون چشماش از دست میدن، نابینا میشن در آخر عمرشون. پس تولدش سال 700-701 هجری، وفاتش سال 774 هجری اتفاق افتاده رحمه الله. بعد از این مقدمه وارد کتاب میشیم. امام ابن کثیر رحمه الله میگه خب ابتدا اون چیزی که ناسخ نوشته اونو بخونیم. نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، قال شیخنا الامام العلامه مفتی الاسلام قدوه العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. خب این ناسخ نوشته، چون که خود ابن کثیر تعریف خودش رو اینقدر که نمی کنه، یعنی این نوشته از طرف ناسخه. خب حالا میگه که الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. خب از اینجا به بعد دیگه کلام خود ابن کثیر رحمه الله. خب میگه الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فان علم الحديث النبوي على قائله افضل الصلاه والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. میگه که اما بعد، یعنی بعد از حمد و صلوات، همون علم حدیث نبوی برگوینده آن بهترین صلوات و سلام ها باد. خب گوینده حدیث کیه؟ خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس صلوات سلام بر او باد. خب پس همون علم حدیث نبوی توجه کرده اند به کلام پیرامون آن جماعتی از حفاظ، هم در قدیم هم اکنون، مانند حاکم نیشابوری و خطیب بغدادی و قبل از این دو نفر علمای دیگر از ائمه بزرگوار و همچنین بعد از این دو از حفاظ امت اسلام. حاکم نیشابوری رحمه الله وفات 405 هجری در کتاب معرفت و علوم الحدیث خودش و خطیب بغدادی رحمه الله متوفا 463 هجری در دو کتاب خودش یکی الکفایه فی علم الروایه، الکفایه فی علم الروایه، و دیگر الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. خب در این دو، قبل از اینها هم امامانی بودن مانند رام هرمزی، متوفا سال 360 هجری، و بعد از این دو هم کسانی بودند مانند قاضی عیاض در کتاب الالماع الى معرفت اصول روایت و تقیید السماع. قاضی عیاض هم متوفا 544 هجری دیگه. بعد از اینها مثل امام ابن صلاح شهرزوری، متوفا 643 هجری، در کتابی که گفتیم، کتاب معرفت انواع علم علوم الحدیث، معروف به مقدمه ابن صلاح. خب دیگه باز بعد از ایشون و کسانی که بعد از ابن صلاح اومدن دیگه، خب همش از کتاب ابن صلاح گرفتن، مثل امام نووی رحمه الله مختصر کرده باز کتاب ابن صلاح رو. امام نووی هم رحمه الله وفات 676 هجری در کتاب التقریب و التیسیر، در کتاب التقریب و التیسیر. البته یک کتاب دیگر داره، ارشاد طلاب الحقائق، این مختصر مقدم لصلاحه. بعد همین هم باز مختصر کرده در التقریب و التیسیر، که انشاءالله الله عز و جل توفیق بده کتاب اختصار علوم حدیث را به خوبی به پایان برسونیم. انشاءالله کتاب التقریب و التیسیر امام نووی رحمه الله، که خیلی خلاصه تره، خیلی خلاصه تره از این کتاب اختصار علوم حدیث، اون انشاءالله خواهیم خون. ولی چونکه قبلا، حالا تدرج در علم دقت بکنیم، پله پله بریم. خودمون که تو سایت دروس رو قرار دادیم، در سایت مجلس علم، تو کانال تلگرام، کانال مجلس علم قرار دادیم، اول منظومه بیقونیه رو شرح دادیم، بعد یعنی اول اونو بخونیم و گوش بدیم، و بعد کتاب تیسیر مصطلح حدیث، این دومی. بعد از اون حالا نزهة النظر که تازگی تمام کردیم و الان اختصار علوم حدیث داریم میخونیم. نزهة النظر پس سوم میشه. حالا چون که نزهة النظر اثر حافظ ابن حجر عسقلانی، وفات 852 هجریه، وفات 852 هجری، و خب از ابن کثیر که متأخرتره. و تیسیر مصطلح حدیث که اثر شیخ محمود طحان معاصره، یعنی حدود 20 سال، 20 خورده سال پیش از دنیا رفته. ولی تیسیر مصطلح حدیث حتما بخونیم، چون که جنبندی بسیار بسیار خوبی کرده و بر کتاب نزهة النظر، چون که وقتی که نزهة النظر ابن حجر رحمه الله نوشته، بعد از اون دیگه خیلی اومدن روی نزهة النظر مانور دادن، یعنی تقسیم بندی و ترتیب بندی زیبایی انجام داده. تیسیر مصطلح حدیث از روی همین ترتیب بندی، ولی باز یعنی تعدیلش هم کرده، قشنگترش کرده و بسیار بسیار مرتبه، خیلی خوبه. اونو بخونیم، تفسیر مصطلح حدیث گوش بدیم. همه اینها تو سایت و تو تلگرام مجلس علم آماده است. بعد نزهة النظر. حالا نزهة النظر چون گفتیم ترتیبش هم خوبه، ولی تفسیر اول بخونیم. وقتی تفسیر خوندیم نزهة النظر رسیدیم، نزهة النظر خب یک سری اختلافات بیان میکنه، خب باز ترتیب بندی مثل تیسیر نمیشه. خب ولی کتاب خیلی خیلی مهمیه. خب اینو که خوندیم، حالا میایم کسی که متقدمتر ابن کثیره، وفاتش 774 هجریه. اینو که خوندیم انشاءالله، الله عز و جل توفیق بده، عمر با برکت نصیب بکنه، تمام بکنیم، میایم کتاب تقریب و تیسیر امام نووی رو میخونیم که وفاتش این متقدمتر از ابن کثیر 676. چون که هرچی متقدمتر پیش بریم به عقب، خب با کلام علمای بزرگ سابق آشنا میشیم، ولی قبلا ما یک جنبندی کلی و از علوم حدیث تو ذهنمونه و خیلی راحت هضم میکنیم و اختلافاتی که بیان میکنن اینها یعنی در تفسیر مصطلح حدیث که ما اختلافات رو نمیخونیم، فقط شسته و رفته مطالب قولهای راجح اونجا میخونیم، اما اینجا اختلافاتی که پیش میاد و بالاخره کلام متقدمین امامان این فنه باید بخونیم، کسی که میخواد ادامه بده باید بخونیم. منظورم اینه که یعنی خیلی لذت بیشتر میبریم و بهتر هضم میکنیم و میفهمیم که چطور تدریجی علم مصطلح حدیث به تکامل رسیده و منحصر به یک عصر خاصی یا قرن خاصی نیست. خب بعد از اون میتونیم که مقدمه صلاح هم بخونیم، میشه. البته یه چیزم یادم رفت بگم، الفیه سیوطی هم در 90 جلسه خوندیم، یعنی بعد از تفسیر مصطلح حدیث الفیه سیوطی در 90 جلسه خوندیم. یعنی اگر کسی که میخواد حرفه‌ای ادامه بده، این چیز طبیعیه که یعنی این کتاب‌های معروف و مشهور باید بخونیم، باید بخونیم اگر میخوایم حرفه‌ای ادامه بدیم. ولی اگر میخوایم که کلی در مورد مصطلح حدیث بدونیم، تفسیر مصطلح حدیث بخونیم، تفسیر مصطلح حدیث حفظ بکنی، دیگه آن چیزی که نیاز داری اونجا هست، گیرت میاد. یعنی مثلا تو فقیهی، نحوی هستی، مفسری، فقط میخوای مصطلح حدیث رو بفهمی، کلا بفهمی و شسته و رفته و قولهای اکثر قولهای مثلا راجح، اونجا میتونی به این آرزو دست پیدا بکنی، تأثیر مصطلح حدیث. ولی اگر میخوای حرفه ادامه بدی، همونطوری که خودمون داریم انجام میدیم، به ترتیب کتابا رو میخونیم، اون الفیه سیوطی در 90 جلسه هم اونجا تو تلگرام بارگذاری شده، تو سایت همه وجود داره، این هم گوش میدیم. خب بعد گفتیم دیگه مقدمه ابن صلاح، چون که مقدمه ابن صلاح خب از همه قدیمی تره و اون جنبندی و ترتیب مانند کتابایی که خوندیم نمیشه، چون که همطور که قبلا خوندیم املا میکرده و کتابهای متقدمین همه جمع‌آوری کرده ایشون، یعنی از علوم گذشتگان رو. خب حالا مقدمه ابن صلاح میخونیم و اونجا اختلافات و ردود و این حرفا و اعتراضاتی که گرفته شده، یعنی کتاب ابن صلاح جاش این موقع هاست که بخونیم، نه اینکه مقدمه ابن صلاح رو اول بخونیم یا یک کتاب کوچیک بخونیم بعد بریم مقدمه ابن صلاح، نه، این اشتباه بزرگیه. اون چیزی که شایسته و بایسته است گیرمون نمیاد. و بعدش الفیه عراقیه، الفیه حافظ عراقی هم رحمه الله، وفات 806 هجری، باز گرفته شده از مقدمه ابن صلاح، Yani mukaddime-i salah rubin nas dar avurdu. خب این تدرج رو به اون توجه بکنیم. خب بعد میگه خب کجا رسیدیم؟ خب بعد میگه ولما کان من اهم العلوم و انفعها احببت ان اعلق فی مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشکلات المسائل الفرائد. میگه وقتی که علم حدیث از مهمترین علوم هست و نافعترین آن، خب دوست داشتم که تعلیقی بدم در آن، بنویسم در آن مختصری نافع و جامع که در برگیرنده مقاصد فواید باشه، فوایدی که قصد آن شده در بر بگیره و مانعی باشه از مشکلات مسائل فرائد، یعنی مسائلی که فرید مشکلاتش رو حل بکنه اون کتاب که میخوام بنویسم. و کان الکتاب الذی اعتنا بتهذیبه الشیخ الامام العلامه ابو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعد المهارة من الشبان سلكت وراءه واحتزيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرته. ميگه كتابي كه توجه بكنه به تهذیب و پاکسازی و تنقیح علوم حدیث، پس اون کتابی که توجه کرده به تهذیب آن شیخ امام علامه ابو عمرو بن صلاح تغمده الله برحمته، الله عز و جل او را سرپوش بکنه با رحمت خودش، متوفای 643 هجری، از مشاهیر مصنفات در این فن بین طلبه، و چه بسا که توجه خاصی دارن به حفظ آن بعضی از جوانانی که ماهرند. سلکت وراءه، پس این کتاب رو دنبال کردم. پس ابن کثیر رحمه الله میخواد اینو بگه که علم حدیث نبوی، خب یکی از مهمترین علومه. خب من هم قصد کردم که در این علم کتابی بنویسم که جامع باشه، کامل باشه، دارای فواید باشه و مشکلات مسائل اون رو حل بکنه. خب بعد که دیدم کتاب ابو عمرو بن صلاح، خب یک کتاب کاملیه در نوع خودش در اون زمان که مصنف رحمه الله داره میگه، خب میگه من این کتاب رو دنبال کردم و بر وحتزیت حذاءه و بر این کتاب گام، همون کتاب به اون راهی که رفته، همون راه به همون راه گام گذاشتم. و آنچه که ابن صلاح رحمه الله بست کرده در کتاب مختصرش کردم و آنچه که اهمال کرده آمدم اونو نظمش دادم، ترتیبش دادم. و بعد میگه وقد ذکر من انواع الحديث 65 و تبع في ذلك الحاكم ابو عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين يا شيخ المحدثين درسته، يعني هو شيخ المحدثين. وانا بعون الله اذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شتت، والله المستعان وعليه الاتكال. ميجي ابن صلاح رحمه الله 65 نوع از انواع علوم حدیث رو در کتاب خودش آورده و در این راستا تبعیت کرده از ابو عبدالله حاکم نیشابوری که گفتیم کتاب معرفت و علوم الحدیث داره، متوفای 405 هجری و صاحب المستدرک علی الصحیحین هم هستش، شیخ محدثین، یعنی ابن صلاح رحمه الله. چون خود ابن صلاح رحمه الله کتاب خودش رو از کتاب‌های خطیب بغدادی گرفته، از کتاب الکفایه و الجامع اخلاق راویش و از کتاب معرفت و علوم الحدیث حاکم و خیلی از مطالب که میبینیم در کتاب مقدمه ابن صلاح میبینیم که از کتاب معرفت و علوم الحدیث حاکم گرفته. خب پس طبیعیه که بر همون نهج گام برداشته. بعد میگه ابن کثیر میگه رحمه الله و من با یاری الله عز و جل ذکر میکنم تمام این 65 نوع را، همراه این که من اضافه میکنم به آن از فوائدی هم اضافه میکنم. پس این کتاب مختصر کتاب مقدمه ابن صلاحه. خب وقتی مختصره یعنی اضافات را حذف میکنه، اون 65 نوع میگه همش از انواع علوم حدیث که ابن صلاح ذکر کرده ذکر میکنم، همراه فوایدی که میگیرم از کتاب حافظ بزرگ ابو بکر بیهقی متوفای 458 هجری، خب یکی از ائمه بزرگ در حدیث، در فقه، یکی از امامان بزرگ ما شافعیونه، صاحب السنن الکبیر و صاحب السنن الصغرا، صاحب معرفت و السنن و الآثار، امام بزرگیه. خب میگه بعض از فواید رو از کتاب ابوبکر بیهقی رحمه الله متوفای 458 هجری میگیرم که نام کتابش هست المدخل الى کتاب السنن. کتاب مدخل چاپ شده هم به تحقیق دیار رحمان اعظمی که هند، اهل هنده، و هم به تحقیق شیخ محمد عوامه چاپ شده. خب پس از این کتاب که در مورد علوم حدیث هم بحث میکنه امام بیهقی رحمه الله، از این فواید از این کتاب میگه گرفتم. بعد میگه و من هم، حالا ابن کثیر میگه من کتاب المدخل الى کتاب سنن، یا المدخل الى علم سنن هم اسمش هست در مخطوطات، آنطوری که محقق می نویسه المدخل الى علم سنن یا المدخل الى کتاب سنن که اینجا ابن کثیر رحمه الله نوشته. خب ابن کثیر رحمه الله میگه که این کتاب المدخل رو من اختصرته ایدن، مختصرش کردم همچنین به مثل همین روشی که الان در این کتاب اختصار علم الحدیث برون رفته ام. بدون وکس یعنی نقص، بدون نقص ولا شتت و بدون افراط، بدون پرت شدن از موضوع، یعنی بدون افراط و تفریط کلا. والله المستعان و علیه التکلان، و الله عز و جل که استعانت و کمک فقط از او جسته میشه و تکیه ماها بر الله عز و جل در امور. خب این مقدمه رو خوندیم. خب به همینجا اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.